ساعت 15 رادیو نمایش و طبق وعده هر روز برنامه زنده ارغوان هنر. همکارانم در برنامه زنده ارغوان هنر آمادن تا برنامه امروزشون رو تقدیمتون کنن. از این دوستان دعوت میکنم به استودیو تشریف بیارن و گفتگوی امروزشون رو با شما آغاز کنن.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
رادیو نوادیو نمایش ترنیان
الهیان تخیل و تفکر.
ارغوان هنر.
فیلم، ادبیات، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی در رادیو نمایش.
آغاز کلام به نام او که در مهربانی بی همتا است. سلام، روز بخیر. بعد از ظهر یک شنبه 12 اسفند 97 همراهی شما شنوندگان محترم در رادیو نمایش و برنامه ارغوان هنر رو تقدیم به شما. لحظه بسیار خوبی رو برای شما آرزومندیم و در ارغوان هنر یک شنبه ها همراه شما هستیم. از رادیو نمایش همطور که شما مطلع هستید، برنامه ارغوان هنر یک مجله هنری هست که ما هر روز به یکی از موضوعات ویژه هنری خواهیم پرداخت و با شما در این باره گفتگو خواهیم کرد. اما امروز میریم به سراغ ادبیات نمایشی. شاید خیلی از شما شنوندگان محترمی که الان با ما همراه هستید دستی بر قلم دارید و شاید خیلی از شما یکی از نمایشنامه‌نویسان جوان و آینده دار کشورمون هستین که از همه شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه امروز باشید. طبق روال هر روز بخش‌های مختلفی تقدیم شما میشه. کارشناس مصمم برنامه هم داخل استودیو حضور دارن و با شما گفتگو میکنن. ضمن اینکه اگر شما پرسشی در حوزه ادبیات نمایش دارید میتونید مطلب بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفن 3391414141 با شما همراهیم. بله، همونطور که وعده داده بودیم در ارغوان هنر امروز درباره ادبیات نمایشی با شما گفتگو میکنیم. جناب آقای امین خرمی، کارشناس محترم برنامه و مدرس دانشگاه هم با ما همراه هستند. جناب آقای خرمی سلام، عصر بخیر، خوش آمدید.
نخستین سخن چون سرایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. سرکار خانم خواجه نصیر همراهان برنامه ارغوان هنر از آنتن شبکه رادیوی نمایش عرض سلام احترام و درود دارم، امیدوارم که نیمه اسفند ماه به کامشون بشه.
درود بر شما، خیلی متشکریم جناب آقای خرمی. امروز هم توفیق این رو داریم که با جناب عالی هم کلام باشیم، همراه باشیم و درباره ادبیات نمایشی، یک حوزه قابل تأمل و تعمق در هنر نمایش، با شما گفتگو کنیم. شاید خیلی از شنونده های معلقه مند باشن که در واقع اطلاعاتی درباره ادبیات نمایشی کسب کنن. حالا خیلی ها دوست دارن که این مسیر رو بپیمایند و در آینده یک نویسنده و نمایشنامه‌نویس قابل بشن انشاءالله. خیلی ها هم نه، دوست دارن در واقع با جزئیات این کار دورا دور آشنا باشن، به این دلیل که علاقه مند به هنر نمایش هستن و مشاغل مرتبط با هنر نمایش رو هم دوست دارن. برصد ما از دانش آگاهی جناب عالی استفاده میکنیم، خیلی متشکریم از شما. اجازه بفرمایید که طبق روال برنامه پرسش رو مطرح بکنیم تا شنوندگان هم با ما همراه باشن. قرار هست که بخشی از یک مجموعه تلویزیونی رو تقدیم شما شنوندگان محترم کنیم. پرسش مد نظر ما نویسنده این مجموعه تلویزیونی، اما میتونید به عنوان اون هم اشاره بفرمایید و نویسنده اون رو به ما معرفی کنید. اگر در باید نویسنده اطلاعاتی دارید میتونید در اختیار ما قرار بدید. این بخش رو همراه با شما بشنوید.
آره این بگو معرفت کی بود؟
پنجلی.
بله بله، همین پدر پنجلی پیر خسته. من هر جا نشستم گفتم ولی همین پدر پنجلی خیلی ها رو به خیلی ها معرفی کرد. ولی کی موفق شد؟
کشکش.
خودش من اینه رو تایید میکنم، از اول بچه کاری بودی.
اصو تو که الان ماشاءالله وضعیت خوب شده، چرا بهداشت رو نمیبری تو بوتیک میشه خودت کار کنه؟
آره ما لباس که میتونه تا کنه.
بله، بخشی از یک مجموعه تلویزیونی رو تقدیم شما کردیم. لطف کنید که عنوانش رو حدس بزنید و البته مهمتر از همه نام نویسنده این مجموعه بسیار پرمخاطب رو ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفن 33914141. خب آقای خرمی با شما همراه هستیم، ببینیم که امروز درباره چی قرار هست گفتگو کنیم با شنوندگان و علاقه‌مندان حوزه ادبیات نمایشی.
منت‌پذیر لطف شما هستم خانم خواجه نصیر. همونجوری که شما فرمودید، مبحث روزهای یک شنبه ارغوان هنر به حوزه بسیار بسیار گسترده و مهم ادبیات نمایشی برمیگرده. در حوزه ادبیات دراماتیک چه نمایشنامه برای تولید تئاتر، چه فیلمنامه برای تولید اثر سینمایی و چه میشه گفت تلویزیون نوشت یا سریال نوشت که برای تولید آثار تلفیلم یا سریال ها یه تلویزیونی هست، به عنوان خشت خام و نخستین سنگ بنای تولید این دست از آثار به شمار میره. با توجه به گستره و بازه زمانی دو ساعته که یک شنبه های هر هفته افتخار همراهی با ارغوان هنر دارم، هر بار به بخشی از این جهان گسترده ادبیات نمایشی سری میزنیم و این بار قرار است که درباره ساحت تولید جایگاه درام و ادبیات دراماتیک در گونه نمایش‌های سنتی ایرانی وارد بشیم. وقتی ما درباره یک گونه نمایش‌های سنتی ایرانی صحبت می‌کنیم، با یک بازه درازای تاریخی بیش از 2500 سال در شکل آیینی، در شکل حوزه نمایشی، تقریبا میتونم بگم که از ابتدای دوره صفوی به این سمت، ما دیگه به شکل مکتوب در حوزه نمایش‌های سور که نمایش‌های شادیاور میشه، گونه مثلا نمایش‌های تخت حوزی یا سیاه بازی رو داریم، گونه نمایش‌های عروسکی یا خیمه شب بازی ایرانی رو داریم و در حوزه نمایش‌های سوگ هم شاید سرشناس‌ترین شیوه تولید آثار نمایشی ما به تعزیه‌ها و تعزیت‌نامه‌ها برمیگرده. همچنین شبیه‌خوانی‌ها، پرده‌خوانی و نقالی ها که ما هم نقالی سوگوارانه و هم نقالی های سور داریم. در این جهان یعنی ماهیت نمایش های سنتی ایرانی، قرار است که به فراخور این برنامه در حقیقت در فراسهای مختلف به هر کدوم از این گونه ها سری بزنیم، درباره شیوه تولید آثار ادبیات دراماتیک یا نمایش نامه ها، متن نامه هایی که برای این گونه از آثار نمایشی به روی صحنه میره صحبت خواهیم کرد و سعی میکنم در این برنامه درباره دو واژه‌ای که بسیاری از مردم، حتی جامعه هنرمندان حرفه‌ای ما هم هم در بسیاری از موارد این دو واژه رو با هم دیگه خلط میکنن، هم برای دوستان شنونده صحبت بکنم، یعنی جهان نمایش و جهان تئاتر. نمایش و تئاتر دو جهانی هستند که شاید شیوه، رویکرد و بازخوردشون برای مخاطب از یک سرچشمه، یعنی هنرهای دراماتیک، در حقیقت آبشخور اون رو داره تأمین میکنه. اما در ساحت علمی و در ساحت اجرایی یا حتی تولیدی، از ادبی، از شکل نمایشنامه گرفته تا کارگردانی تا بازیگری و حتی طراحی لباس و بقیه موارد، دو جهان کاملا متفاوت از همدیگه هستند که شاید نقاط اشتراک بسیار بسیار کمی داشته باشن. این رو به این خاطر گفتم که در بسیاری از موارد، همونطور که عرض کردم، چه مخاطبانی که هنر تئاتر و هنر نمایش رو دنبال میکنن، چه حتی دست‌اندرکاران این حوزه، نمایش رو مترادف با تئاتر میگیرن، در حالی که این دو جهان کاملا متفاوت هستند.
بله، درود بر شما. خیلی متشکرم از توضیحات مبسوط جناب عالی جمعه خرمی. ساعت 11:10 است، همچنان همراه شما هستیم بروی موج 107.5 رادیو نمایش ارغوان هنر.
ارغوان هنر
رادیو نمایش.
ورود تئاتر غرب، تئاتر به شیوه اروپایی به ایران در اواخر دوره ناصری صورت می‌پذیره. این دوره دوره‌ای است که اولین فارغ التحصیلان اعزامی به خارج از کشور،
اما جدا از این اتفاق در مرکز هنر نمایشی در همون سال دو رویداد دیگه هم اتفاق میافته که یکیش تأسیس دفتر پژوهش‌های تئاتری در مرکز که در راستای توجه به بحث پژوهش و نیاز به مباحث تئوری ایجاد میشه. یک تالار دیگه هم
بعدش مادر همان اسفندیاران، داستان اسفندیار سال گذاشتم نمایش قصه های من و تو و رستم و شاهنامه.
بله،
که باز برگرفته از قصه های شاهنامه بود. من همیشه فکر میکردم چرا بچه های ما با ادبیات خودمون دارن غریبه میشن و وقتشون رو یا این بازی های کامپیوتری پر میکنه. بله، خشنه بیشتر و بچه های ما از این
در کنار هم دیگه درس، فوتبال و حالا تئاتر قرار گرفتن، ولی بالاخره اون چیزی که غلبه پیدا کرد در همه اینها تئاتر بود. درس که روال خودش رو طی کرد، ولی خب تئاتر رو بر فوتبال که میشد خیلی به شکل حرفه‌ای دنبالش کنم، در واقع ارجح دونستم.
از شنبه تا چهارشنبه
در ارغوان هنر
رادیو نمایش.
بله، بریم سراغ پیامک های شما. سامانه پیامکی 301075. خیلی خوشحالیم اول از همه عرض کنم که این همه شنونده خوب داریم، این همه شنونده همراه داریم که تا ما پرسش رو مطرح میکنیم، پیامک های زیادی به دست ما میرسه. ما سپاسگزاریم از حضور شما که باعث دلگرمی ماست. اما پیامک های شما رو هم بخونیم. 0911 شماره پایینه 1224 نوشتن مجموعه پایتخت، نویسنده محسن تنابنده. 0912 شماره پایینه 2910 نوشتن پایتخت 5 خشایار الوند. و همینطور آقای ناصر صادقی نوشتن سریال پایتخت، زنده یاد خشایار الوند. آقایان حمید و مجید اوشنی از تهران نوشتن سریال پایتخت، نویسنده محسن تنابنده. و همینطور خانم زهرا کرباسی از تهران نوشتن مجموعه پایتخت، نویسنده محسن تنابنده. آقای علیرضا شهریاری و همینطور خیرالله اسدی هم به همین نکته اشاره کردن. و آقای معمار منیش از مشهد نوشتن پایتخت. و آقای رضاپور هم نوشتن پایتخت، نوشته زنده یاد خشایار الوند. درود بر شما شنوندگان محترم. حتما وقتی برای ما پیامک ارسال میکنید به سامانه پیامک 301075 خودتون رو معرفی کنید که ما بیشتر با شما شنوندگان محترم آشنا بشیم. و اونهایی که همین الان به جمع ما پیوستن میتونن پرسش رو بار دیگر بشنون. قرار هست که بخشی از مجموعه تلویزیونی رو تقدیم شما بکنیم. شما نام نویسنده این مجموعه و عنوان اون رو برای ما ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301075 و همطور خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم در ارغوان هنر امروز در این عصرگاه زمستانی از طریق شماره تلفن 3391414141 با ما در ارتباط باشید.
عذرخواهی می‌کنم خانم خواجه نصیری، من کلام شما رو قطع می‌کنم. یه نکته خیلی کوتاه رو بگم. اولا که درود می‌فرستم به همه دوستانی که چه از طریق سامانه پیام کوتاه چه از طریق خطوط ارتباطی با برنامه خودشون ارغوان هنر همراه هستن. برخی از دوستان من در پیامکایی که شما می‌خوندید به نام محسن تنومنده که اشاره کردید، صرفاً برای راهنمایی این رو عرض می‌کنم، محسن تنومنده سرپرست گروه نویسندگان این مجموعه بود. ما راجع به نویسنده این مجموعه در حقیقت سوال داشتیم، یه وقت این دو واژه با هم دیگه و این دو اسم با هم دیگه خلط نشه. به هر حال منظور ما محسن تنومنده نیست.
درود بر شما، متشکرم از راهنمایی شما. بریم بشنویم.
بله همین پدر پنجلی پیر خسته، من هر جا نشستم گفتم ولی همین پدر پنجلی خیلی ها رو به خیلی ها معرفی کرد، ولی کی موفق شد؟
کوچکش.
قطعاً انتخاب موضوع در نمایشنامه یک نکته مهم و اساسیه که هر نمایشنامه نویس باید به اون دقت کنه. اگر موضوع به صورت سطحی و خام در نمایشنامه مطرح بشه و مراقبت لازم برای پرورش اون انجام نشه، طبعاً میزان اثرگذاری و ماندگاریش کم میشه و ارزش محتوایی اثر کاهش پیدا میکنه. بنابراین میبایست از جنبه‌های مختلفی به موضوع نمایشنامه قبل از شروع بپردازیم و نگاه عمیق و همه‌جانبه‌ای به ماجرا داشته باشیم تا موضوع و مطلب اصلی متن با شکلی منطقی و مستدل همراه با ظرافت و زیبایی‌های خاص یک اثر هنری و ادبی به مخاطبان منتقل بشه. برخی از نکات قابل توجه و جوانب مورد نظر در پرورش موضوع نمایشنامه عبارت است از با ارزش بودن موضوع، فراگیر بودن موضوع، منطقی بودن موضوع، تناسب موضوع برای مخاطبان، داشتن پشتوانه، بکر بودن نوع موضوع و نگاهی که به موضوع داریم، قابلیت‌های نمایشی، داشتن جاذبه و لذت بردن اثر درک یا کشف موضوع و اثرگذار بودن اون. این نکات مواردی هستن که در پرورش موضوع نمایشنامه خوبه که نویسنده ها به اون اشاره کنن و توجه ویژه‌ای هم داشته باشن. قطعا موارد مهم و با ارزش دیگه‌ای هم در مسیر انتخاب موضوع و پرورش اون در آثار نمایشی وجود داره که به وسیله نویسندگان و صاحب نظران در آثار علمی و هنری مربوط به حوزه ادبیات نمایشی به اونها توجه شده. اما ساختار تکنیکی موفق در طرح نمایشنامه هم با پیروی از اصول و عناصر ساختار ملودرام که رایج ترین روش پرداخت داستان و فیلم نامه است شکل میگیره. در طرح باید عناصر ساختار ملودرام و جایگاه اونها دیده بشه و این عناصر بسیار تاثیرگذاری هستند در روند یک داستان و موضوع نمایش. میشه به بعضی از این عناصر اشاره کنیم، از جمله مقدمه، حادثه یا بحران، گرفتگی، اوجگیری و منطقی اوج، گرهگشایی، فرود و نتیجه گیری و پایان، و همینطور قهرمانان و اشخاص تعیین شده در متن نمایش که عامل حوادث و وقایع هستند و یا حوادث و یا وقایع برای حضور اونها ساخته و طراحی میشه. بنابراین باید با دقت بیشتری بر این مواردی که خدمت شما عرض کردم مسیر داستان رو مشخص کنیم، یک نقشه اصلی رو طراحی کنیم و در واقع بتونیم بر روی اون مسیر و روند داستان رو پیش ببریم تا انشاءالله یک نمایشنامه خوب و کامل رو خلق کنیم. اما مثل هر روز همکار خوبم مایده علاقه من به میانه شما آمدن و درباره موضوع برنامه با شما گفتگو کردن بشنم.
خب دوستان خوب شنونده، خدمت شما عرض بکنم که روزهای یک شنبه که از راه میرسه، وقتی بحث ادبیات نمایشی که میشه، بدون شک کلن کشش پیدا میکنم برای آمدن به تئاتر شهر. بعد برمیخورم به جماعتی که دو به دو دست دست به قول جوانترا گوله یه جا نشستن و در مورد یک بحث هنری هم دارن صحبت میکنن و بحث میکنن. حالا اگر اجرا هم باشه منتظر میشن که برن گیشه بلیط و بلیطی تهیه کنن و برن یه اجرا هم ببینن. خب ادبیات نمایشی منو به این سمت میکشونه موضوعش که اول از این چقدر اهل خوندن کتاب داستان هستیم و چقدر موافق این هستیم که رمان هایی که وجود داره، حالا چه داخلی چه خارجی، رو صحنه اجرا بره و وقتی وارد صحنه اجرا شد چقدر میتونه موفق باشه. عزیزی که کنار من هستن من بهشون سلام میکنم، روز بخیر بهشون میگم و ازشون میخوام که به ما بگن که اصلا چقدر اهل خواندن رمان هستن.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. والا چقدر اهل خواندن رمان
یا کتاب داستان یا ادبیات نمایشی رو اصلا؟
خب اصولا ما بله، من ادبیات نمایشی رو خب پیگیری میکنم معمولا و آخرین نمایشنامه‌ای هم که خوندم فکر میکنم توی همین 3-4 شب پیش بود، در واقع به اسم گورکا.
چطور بود
نگارشش؟ نگارشش که خب نگارش خوبی بود، برای تو حوزه ادبیات نمایشی فکر میکنم نمایشنامه نو جدید و معاصری بود در واقع، و دغدغه‌های اجتماعی شاید بتونیم بگیم جهان غرب و به نوعی داشت، زندگی معاصر انسان رو داشت در واقع روایت میکرد. ولی خب در حوزه ادبیات داستانی هم بله، فرصت بشه حتما این کار رو میکنیم معمولا.
چقدر شما موافق این هستین که کتاب های داستان تبدیل بشه به یک صحنه، حالا اجرای یک تئاتر میتونه داخلی ها، یعنی که بچه های خودمونم اون رو کار بکنن، آیا فکر میکنید موفق عذاب در بیاد یک کار خارجی؟ گرچه که ما خیلی کاری موفق هم داشتیم.
بله خب اصولا در حوزه داستانی که در واقع تبدیل شده به فیلمنامه و نمایشنامه، خب توی دنیا و تو در واقع ایران خودمون خب خیلی از داستان‌ها در واقع به نوعی تبدیل به نمایشنامه و فیلمنامه شده. و
البته داخل پرانتز بگم که چطور میشه که این نمایشنامه یا این رمانه موفق از آب در بیاد روی صحنه اجرا؟
خب به هر حال این برای موفقیت یک نمایشنامه روی صحنه فاکتورهای مختلفی دخیله. فکر میکنم به هر حال فکر میکنم که کارگردانیش، دراماتورژیش، بازیگریش، صحنه‌ای که قرار توش اجرا بشود، پیامی که داره به مخاطب امروز میره، همه اینا فاکتورهاییه که میتونه کنار هم باعث موفقیت یک اثر نمایشی بشه.
یعنی حتی اون شخصیتی رو هم که انتخاب میکنیم مثلا برای نقش اول یا نقش دوم هم مهمه که کی باشه و چه ویژگی‌هایی داشته باشه.
100% به هر حال باید این کاراکتر نزدیک باشه به کاراکتر اون قصه و در واقع بتونه اون روایت و اون دنیای رمان، داستان یا نمایشنامه رو بتونه در واقع روی صحنه و عرصه بذاره. این خیلی نکته مهمیه که چه کاراکتری انتخاب میشه برای این ماجرا.
و دنیای ادبیات نمایشی رو چطور میبینید این روزها؟ قویه؟ ضعیفه؟
در حوزه در واقع چاپ و نشر من فکر میکنم خب خیلی الان اوضاعی به سامانی نداریم در واقع، یعنی خیلی الان چاپ نمیشه نمایشنامه های، و اگرم چاپ میشه خب متاسفانه تیراژشون بسیار پایینه. من نمایشنامه‌ای دیدم با تیراژ 200 تا 500 تا 300 تا و این به نظرم خوب نیست و این داره یه آلارم و یه اخطاری به ما میده که
مردم نمیخونن. چیکار کنیم مردم برن به سمت خوندن کتابی بیشتر؟
فرهنگ سازی فکر میکنم اولین جملهش باشه که در واقع باید فرهنگ سازی بکنیم در این حوزه.
به غیر از رسانه ها ما مردم چی کار باید بکنیم؟ شما به عنوان یک شخص چی کار باید بکنیم تا بتونیم مثلا چند نفر رو کتاب خوان کنیم؟
من خودم پیشنهادم اینه، معمولا چون هدیه خیلی دوست دارم کتاب بگیرم، معمولا کتاب هدیه میدم و رو همین اصل به نظرم فکر میکنم که بد نیست ما در واقع شروع کنیم که دیامونو کتاب هدیه بدیم و خود این باعث میشه اتفاقات خوبی بیفته.
خیلی هم عالی، شب عید هم نزدیکه دیگه، میتونیم که مثلا عیدی یه کتاب داستان خیلی خوب، حالا با صفحات کمتر تقدیم بکنیم، بعد که کم 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 عادت کنیم که مثلا در ایام عید 17 روزم ظاهرا تعطیلی داریم، بهترین فرصت برای اینکه کتاب داستان رو تموم کنیم.
بله بله حتما.
خب تلفن همراه ایشون هم زنگ خورد، من خیلی وقتشون رو نمیگیرم تا تلفن ایشون رو پاسخ بدن. آقا خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم.
سلامت باشین. دوستان ممنون که با ما همراه بودین، همچنان با ما همراه باشید. اینجا حوالی تئاتر شهر هست و با شما خواهیم بود، با دیگر شهروندی که قراره در این گفتگو با ما همراه باشه.
بله، بخش گزارش تقدیم شما شد و با شما شنوندگان محترم گفتگو کرده بودن همکار خوبم مایده علاقه من که از ایشون تشکر میکنم. اما جمعای خورم، اگر نکته ای درباره این بخش گزارش مد نظرتون هست استفاده میکنم.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از سرکار خانم علاقه من. توی گفتگوی دوستمون به نظرم سه تا نکته که در سلسله گزارش هایی که سرکار خانم علاقمند با محوریت مقوله مطالعه همراهی با یار مهربان دارن میگیرن در و بر در برنامه ارغوان هنرم داره پخش میشه، میشه گفتش که نکاتی مهم بود. یک مسئله که ایشون به فرهنگسازی برای برون رفت از آسیب سطح پایین مطالعه اشاره کردن، مقوله‌ای که به شکل تکراری در گونه تمامی گزارش‌ها و دوستانی که صحبت می‌کنن هست. خوشحالم که ایشون حداقل به عنوان یک شهروند همراه با کتاب به این نکته اشاره کردن که مقوله فرهنگسازی تنها رسالتش بر دوش رسانه‌ها نیست. بسیار بسیار نکته دقیقی رو اشاره کردن. قطعاً خانواده‌ها به عنوان نخستین بستر برای تربیت همراهی مخاطبان با یار مهربان همراه هستن. نکته دوم، ایشون به نوع سلیقه نگاه اشاره کردن. حقیقتاً طی یکی دو دهه اخیری که از چشم اسفندیارهای حوزه نشر ما، حرکت ناشران بیشتر به سمت نگاه شخصی خودشونه تا اینکه بخوان دامنه گسترده، طیف متنوع و رنگارنگ سلایق مختلف مخاطبان خودشون رو در نظر بگیرن. حالا ایشون به شکل خاص به رمان و نمایشنامه اشاره کردن. حقیقتا رمان‌های ما، چه آثاری که داره ترجمه میشه چه آثاری که داره تألیف میشه، هیچ تفاوتی بین این دو نیست. یک نمودار کاملا میشه گفت یک نواخت و یکسان رو داره پیگیری میکنه و همین تکرار موضوع، آشنا بودن موضوع، عدم میشه گفت رعایت سلایق مختلف، باز هم به کاهش مخاطب داره منتج میشه. ما قطعا در شکل رمان‌های عاطفی یا اون چیزی که به عنوان ملودرام در ساحت نمایشنامه شناخته میشه بسیار آثار متنوع، آثار بسیار قوی تا آثار ضعیف رو داریم. ولی گونه‌های دیگر ادبیات، از ادبیات تخیلی، ادبیات فانتزی، ادبیات ترسناک، ادبیات حادثه‌ای، پلیسی، جزء مواردی است که بسیار بسیار مخاطبان بهش علاقه دارن. ولی حقیقتا در گونه تألیف که میتونم بگم حتی 1% جامعه تولیدی ما هم به سمت این آثار نمیره. و دو دیگر، در بحث ترجمه هم متاسفانه فضای ناشران بیشتر یک فضای مدیگرا شده. وقتی یک ناشری کتابی رو ترجمه میکنه و مورد پسند قرار میگیره، ما شاهد آسیبی به اسم ترجمه های موازی هستیم که بقیه ناشران هم میرن همون کتاب رو شروع میکنن با ترجمه های مختلف ارائه دادن. و نکته سوم، نکته پایانی که من فکر میکنم در صحبت دوستمون هم در حقیقت بود، عدم تفکیک میان گروه‌های سنیه. در حالی که ما با آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی به ویژه با فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شاهد گروه‌بندی‌های سنی بودیم. حالا اون موقع به گروه‌های الف، ب، جیم، دال تقسیم بندی می‌شد، از گروه کودک رو در بر می‌گرفت تا به بزرگسال بخواد برسه. ولی در این دوره و به ویژه از دهه 70 به این ور، از پایان دهه 70 به این ور، ما کمتر میتونیم اثری رو پیدا کنیم که مختص مثلا گروه سنی نوجوان باشه. یعنی گروه سنی نوجوان ما در بدنه آثار تولیدمون حذف شدن. آثار بزرگسال هم هیچ گونه تفکیکی نداره. من شاید علاقمند به کارهای ملودرام، کارهای عاطفی، مثلث‌های عاطفی نباشم، ولی روی کتاب‌ها هیچ شناختی نیست برای من که بدونم این برای چه گروه سنی یا برای چه طیف فکری در حقیقت مهمه که در صحبت‌های این دوستمون پیدا و پنهان آشکاریشون بهشون اشاره کردن و چیزایی بود که به ذهنم میرسید و عرض کردم خدمتتون.
درسته، بسیار مفید و سازنده مثل همیشه به نکات مهمی اشاره کردید. انشالله که همه ما مد نظر داشته باشیم این نکات رو. 3075 و 3391 41 41 پل‌های ارتباطی میان ما و شما.
سلام، به نام خدا، من جمیله پورساته هستم. این سریال پایتخته، فکر میکنم پایتخته دوه.